تبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه.
من میخوام بگم من خاله های همسرمو دعوت میکردم به خاطر اینکه اونا هیچ فرق بین من و بین شوهرم نمیذارن، خیلی با محبت با لطفن.
رفت آمد تو خب خیلی ما دوست داریم، مخصوصا فامیل خانوم هم باشه که دیگه نور علا نوره، ولی متاسفانه بعضی ها که میان تو خونه از اون نوک سوزن بگی تا برو بالا دخالت. پرداتون عوض نکردی؟ ماشینتون چرا فروختی؟ فرشتون همون فرشه؟ آقا چرا این خونه آشپزخونه‌تون چرا قدیمیه؟ اوپن چرا نکردید؟ آقا وقتی که اینا میرن دیگه واقعا دیگه من که فرار میکنم میرم، چون بعدش دوره انتقادا شروع میشه. متاسفانه وضع اینجوری هست، ولی خب من خیلی دوستشون دارم، هر موقع بیان قدمشون رو چشمشون احترام میذارم، ولی این دخالت ها زیاده.
خب آقا کاری نکنید که خود سوال کنن ازتون دیگه، یه کاری میکنید ازتون سوال میپرسن، جواب سوالم باید داد. ممنونم که همراهمون هستید. 31 دقیقه است نشان. من در پاسخ به سوال ما که گفتیم امشب کیو مهمون میکنید نشان، من فقط پدر و مادر همسرم رو دعوت میکنم، اگه با خواهر شوهرم بیان شروع به اذیت کردن میکنن. 913-6392 خانم پروین از مراغه نوشتن من دوست دارم مادر شوهرم مهمونمون باشن.
خواستم میگم که من تو ماه رمضان دو سه دفعه خانواده شوهرم رو دعوت کردم، ولی شوهرم حتی یه دفعه لطف نکرد که بگه تو هم خانواده تو دعوت کن. من با این همه خوبی که در حقش کردم اون یه دفعه هم حتی لطف نکرد دعوتشون کنه. منم دیگه نمیدونم الان با چه امیدی خانواده همسرم رو دعوت کنم.
همه نزدیکای شوهرم از مادر شوهر خواهر شوهر و برادر شوهر رو دعوت کردن جاریامو، به خاطر این نیستش که فکر کنین که رابطه خوبی با من دارن، رابطه خیلی صمیمی با هم دیگه داریم، نه. من خیلی تو زندگی سختی ها کشیدم و خیلی مسائلی اینا تو زندگی ایجاد کردن، ولی از زمانی که از خدا خواستم که راه درست تو زندگی به من نشون بده، به این نتیجه رسیدم که کاری نداشته باشم به این که با من چه رفتاری میکنن. من از خدا بخوام که راه درست، یعنی کار درست همیشه انجام بده.
زندگی همینه که قدم قدم فرصت ناب تماشا تو دارم، حتی تو کبیر دل و پسیاش عطر بارونی رویا تو دارم.
سلام یعنی آرزوی سلامتی،
یعنی همیشه خوش باشی،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو،
یعنی همه آرزوهای قشنگ برای تو
و زندگی سهم تو.
زندگی سهم تو. سلام زندگی.
سلام زندگی.
داره باورم میشه زندگی رو کنار تو، غیر اونی که خدا خواسته برامون نمیخوام.
ساعت 10:34 است دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، و در برنامه میزبان جناب رضا یوسف زاده هستیم، روانشناس مشاور خانواده و مدرس دانشگاه. سوال برنامه از خود آقای یوسف زاده هم بپرسیم دیگه، شما کیو دعوت میکردید امشب اگه این اوضاع نبود؟
من بیشتر دوست دارم اگه این اوضاع نبود دعوت میشدم، میرفتم
مهمونی بری.
آره مهمونی برم خونه باجناقم.
خونه باجناق تو هم
آقا محمدی باجناقی دارم بهتر از آب روان. خیلی مرد شریفی هستن. سلام عرض میکنه اگه ایجا گوش میدن.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمتشون، انشالله که بهتر از آب روان بمونن
انشالله.
خب بریم به سراغ راهکارها و مهارتهایی که باید بلد بشیم.
حالا چیکار کنیم؟ این همه گفتیم ریشه هاش و اینا، بحث اینه که دخالت وجود دارد.
بله.
اشتباه هم اتفاق نیفتاده، با دلسوزی اشتباه نگرفتیم، هست. الان چیکار کنیم؟ راهکار اول که دیروزم راجبش صحبت کردیم، تا میتونید نکات مثبت از همسرتون به خانواده خودتون منتقل کنید.
بله.
اول بعد به خانواده خودشون، یعنی تعریف کنید، بذارید یک نگاه مثبت. این دوتا کارکرد داره، هم خانوادهتون نگاه مثبت و مستقل به همسرتون پیدا میکنن. بله. همین که خودتون با این کار در واقع نکات مثبت رو پررنگ میکنید برای خودتون، نه نکات ضعف همسرتون رو.
بله.
وقتی شما میایید وقتی خیلی ناراحت از همسرتون، یه کاری کرده، یه حرفی گفته، به شدت ناراحت کرده شما رو. میایید به پدر مادرتون میگید. پدر مادرتون احساس میکنن که همسرشون چنان که باید نمیتونه بهش برسه. میخوان بیان درست کنن. میان نصیحت میکنن، نظر میدن، آره بیان آدمش کنن. بعد همسر شما احساس میکنه اینا دارن دخالت میکنن، می ناراحت میشه، شما رو محدودتر میکنه رابطه شو با اونا. ببین تو یه چرخه میافتیم. دیروز گفتم در قرآن داریم ولا تقل لهما اف، اف اسم فعل است به معنای این که من دارم زجر میکشم. یعنی اون زجرها و رنجات رو به پدر و مادرت منتقل نکن. پس چیکار کنم؟ درد دلهاتو به یکی دیگر از اعضای خانوادت بگو.
بله.
چون نگاه اونا، شما یک آه میگی، او ده آه درک میکنه. شما فردا مشکلی ندارید، دوباره با همسر داشتی میکنی، فراموش میکنی، ولی پدر مادرت فراموش نمیکنن، چون تو پاره جگرش هستی. و مسائل جدیمونو با یک مشاور متخصص مطرح کنیم، در میون بذاریم. 4 تا ویژگی باید یه مشاور داشته باشه. اینو دیروز قرار بود بگم، مون برای امروز. اولا متخصص باشه.
بله.
حتما در مورد تخصصش، زوج درمانگر باشه، خانواده درمانگر باشه، تو زمینه زوجها و خانواده ها کار کرده باشه. هر مشاور و روانشناسی کارش این نیست. بعضیا کارشون کودک، بعضیا نوجوانه، بعضیا درمانگری اختلالات کار میکنن. پس حتما متخصص باشه. 2 متعهد بوده باشه.
بله.
تعهدش نسبت به کارش، جدیتش در کارش و اجرای جلسات رو ببینیم. 3 دلسوز باشه.
بله.
حتما دنبال این باشه گرهی از کار شما باز کنه. و آخری که خیلی مهمه، بهش توجه نمیشه، با فرهنگ شما مطابقت داشته باشه، فرهنگ اون آدم. اگر شما آدم مذهبی هستید، دین برات مهمه، باید پیش مشاوری بری که بر این واقف بوده باشه، مطابق با چارچوب و ارزش‌های تو مشورت بده. و این یه قاعده جهانی ها تو خود روانشناسی هست که قواعد این علم باید تطبیق داده بشه با فرهنگ و ادیان. هر درست. کسی بر مبنای خود.
من یه 50 بهش اضافه کنم، یه خودم ارزون باشه.
آره خیلی مهمه. تو متعهد دلسوزه من این رو بیان میکنم. بله. که اینجا دیگه بیانش نکردم. واقعا این کاش به خصوص روانشناسان دینی که زیاد شدن. بله. اینجا من دوست دارم هستا مطمئن. بله. یه روزی باید کارهای جهادی
اصلا یه اتفاقات جالبی هم افتاده، این که شما مشاورای تلفنی میتونی بگیری. آره، بدون این که بخوای مبلغی رو پرداخت کنی، و مراکز دولتی هم هزینه‌هاش کمتره، ولی خب هستن کسانی که مثلا برای 1 ساعت 250 تومان میگیرن.
بعد از طرفی هم بعضی از این هزینه ها در واقع سرمایه گذاریه. بعدم مجبوری مهریه خدا تومن بدی، الان هزینه کن، اونجا مهریه ندی.
قشنگ استدلال روانشناسی بود، قشنگ کارشناسی شده. خیلی ممنونم آقای.
دومین راهکارم بگم یا بریم؟
بگیم. بریم برگردیم بیاریم دومی رو بعدم بگیم. خیلی متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. یه بخش رو میخواییم تقدیمتون کنیم که طرفدار زیاد داشته، به خصوص کارشناس این بخش جناب حجت الاسلام وافی، که امروز با 4 تا فرزند شون هم اومدن. خب قطعا کار جالبتری هم انجام شده. بازی کودکانه یادم میاد.
ما بچه های خودمون رو که الک دولک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، یا این چیزی که لیلی میکنن، بازی بچه های ما اینا بود. خب بیایید بازی ترویج کنید. همین بازیایی که بنده حالا اسم آوردم، 10 تا از این قبیل بازی بین بچه های ما از قدیم معمول بوده، اینا رو ترویج کنید.
اشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از مفاهیم دینی رو شما میتونید در قالب شعر به بچه ها یاد بدید، خیلی هم میتونید با خوندن آهنگین به اونها یاد بدید. خب کتاب شعرهای مذهبی تو بازار فراوانه. من الان موضوعم شعر خوندن نیست، موضوعم خواندن مفاهیم دینی به صورت آهنگینه. چند تا فایده داره. اولا که بچه ها حفظ میشن، ثانیا مانده نگاری خواندن آهنگین در ذهن بچه‌هامون خیلی بیشتر از یاد دادن عادیه و سالسن یک نشاط و هیجانی در بچه‌ها ایجاد می‌کنه. به عنوان مثال من می‌خوام در فضای خونه فروعدین رو یاد بدم. من می‌خونم، بعد دوستانی که اینجا هستن اجرا می‌کنن. آی بچه‌ها، آی بچه‌ها، فروعدین ده تاس. آی بچه ها، آی بچه ها، فرو ادین ده تاس. نماز و روزه، خمس و زکات، حج و جهاد، امر به معروف، نهی از منکر. نماز و روزه، خمس و زکات، حج و جهاد، امر به معروف، نهی از منکر. تولا، تبرا، تولا، تبرا. من هیچ شعری نخوندم، فقط اومدم این دهتا رو به صورت آهنگین خوندم. الان در خدمت بچه ها هستیم اینجا و یک دور میخوام همین رو اجرا کنیم. آماده بچه ها؟ آی بچه ها،
آی بچه ها، فروعدین دهتاست، نماز و روزه، خمس و زکات، حج و جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، نماز و روزه، خمس و زکات، حج و جهاد، امر به معروف، نهی از منکر. تولا، تولا.
این آهنگین یاد گرفتن خیلی میتونه کمک کنه. انشالله که خدا ما رو در تربیت فرزندانمون موفق کنه. اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجه فرج.
اشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره، خواه روشن هست زیبا.
خب ممنون و متشکرم از آقای وافی و فرزندانشون و ممنون از همراهی شما دوستان عزیز و عجمن. 10:42 من پیامک بخونم از پیامک هایی که پاسخ سوال ما رو گفتن در حقیقت امشب. چه کسی از خانواده همسایتون رو دعوت میکنید؟ عباسیان از خمینی شهر نوشتن من هیچ کدوم رو نمیخوام دعوت کنم، من دوست دارم تمام فامیل همسرم مهمان ما باشن چون همه اونها رو دوست دارم. 915-44-17 نوشتن دوست داشتم پدر شوهر و مادر شوهر خود و برادرای شوهر و خواهرای شوهرم رو دعوت کنیم، خیلی دوستشون دارم، احترام زیادی براشون قائلم، متقابلا اونها هم برای من احترام قائل هستن. و نوشتن خانم مجده شیخ اکبری از کرمان، من دوست داشتم تمام خانواده همسرم رو دعوت کنم، مخصوصا مادر شوهر عزیزم خانم ایراندخت صبوتی رو. و 913-21-70 نوشتن همه موارد، حس کردم که گزینه چهارم بوده چون دیگه دارم افسردگی میگیرم از مهمونی نگرفتن. خیلی ممنونم، سپاسگزار از شما دوستان عزیز و ارجمند که همراه ما هستید. 4 دقیقه فرصت داریم برای گفتگوی بخش پایانی با جناب آقای یوسف زاده عزیز.
راهکار دوم اینه که ما نگاهمون به رابطه با خانواده همسر باید یک نگاه بلند مدت باشه. بله. یعنی چی؟ ما وارد یک رابطه بلند مدت شدیم، این رو باید متوجه بشیم. ما قرار سالها با خانواده همسرمون رابطه داشته باشیم، اینا قرار پدر بزرگ و مادر بزرگهای فرزندان ما باشن و اختلاف بین ما برای خودمون و فرزندانمون اثر خوبی نداره. باید اجازه بدیم آروم آروم آشنایی عمیق‌تر بشه، محبت عمیق‌تر بشه و بلند مدت نگاه کنیم. شمایی که دارید صدای ما رو میشنوید و ناراحتی، خاطرات ناخوشایند داری، به خصوص از اول ازدواج تو، چون اون خاطرات ناخوشایند اول ازدواج باقی میمونه. اگر میخوای رابطت با خانواده همسرت خوب بشه، اول باید خاطرات ناخوشایند رو بذاری کنار. با این توضیحاتی که دادیم، خیلی از اینها دلسوزی بوده، به خاطر احساس والدین در اون روزای اول بوده، به خاطر عادت تربیتیشون بوده. خاطرات ناخوشایند رو بذارید کنار، تصمیم بگیرید یک رابطه بلند مدت با محبت داشته باشید و سعی کنید ایجاد کنید، یعنی انتخاب کنید این رو. مطلب بعدی این که همین الان بعد از برنامه یک کاغذ قلم بردارید، نقاط قوت و مثبت پدر شوهر، مادر شوهر، پدر زن، مادر زن، خواهر شوهر، خواهر زنتون رو بنویسید. به اندازه کافی نقاط ضعف دیده شده.
بله.
این بار میخوایم نقاط مثبتشون رو ببینیم. بنویسید، نوشتن مهمه، مرور ذهنی نه، حتما بنویسید ملموس بشه. راهکار بعدی اینه که تعارض ایجاد نکنید. بعضی جاها باید گذشت، اومده تو خونه یه چیزی به شما گفته، نشنو، نبین. اول کاره ضعف دارن، همونطور که شما هم ضعف دارید. تمامیت خواه نباشیم، یعنی صفر و صدی نبینیم. او باید دقیقا آن چیزی که درسته انجام بده. نه شما میتونی کامل رضایت اونا رو به دست بیاری، نه اونا میتونن کامل رضایت تو رو به دست بیارن.
بله.
یک جاهای این اتفاقات میفته که باید چشم‌پوشی کنی، همونطور که پدر مادر خودمون هم گاهی اتفاقایی میفته بینمون چشم‌پوشی میکنیم، میگذریم با همسر خودمون. اینم بعد مهارت همدلی رو یاد بگیریم.
بله.
یعنی چی؟ سادش به زبون ساده اینه، ولی باید برید راجبش مطالعه کنید. خودتونو بذارید به جای اونها.
درسته.
شما تو اون جایگاه بودید چجور فکر میکردید؟ راهکار بعدی از محبت، خارها گل میشود. محبت کنید، محبت کنید، محبت کنید، چون شما لایق محبت کردنید.
درسته.
چون شما لایق محبت کردنید. هدیه بدید، بهشون کمک کنید تو مسائل زندگیشون. مهمون داره، بگو من میام کمک میکنم. خودت قرار نیست بری مهمونی، مهمونی دعوت کنید. چقدر خوب بود این سوالتون.
بله.
مهمونی دعوت کنید با این نگاه، نه با نگاه جنگ، با این نگاه من میخوام محبت خودم رو تو دل اونا جا بدم، محبت اونا رو هم دریچه قلبم رو باز کنم تو دل من جا بگیره. آخرین مهارت.
بله.
آخرین راهکار، بریم مهارت جرأتمندی رو یاد بگیرید. مهارت ابراز وجود یا جرأتمندی یعنی مهارتی که شما در به وسیله اون بتونید حرف خودتون رو بزنید بدون اینکه به طرف مقابلتون توهین کنید، بی احترامی کنید یا منفعل باشید. به خصوص کسانی که نمیتونن دخالت رو جلوش رو بگیرن، این مهارت رو هم یاد بگیرید، هم به بچه هاتون از الان یاد بدید. درست. که این خودش یه جلسه میخواد، سه روز راجع به مفصل این مهارت صحبت،
مهارت جرأتمندی و ابراز وجود.
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم.
سپاس که مفید بوده
اومدید و امروز هم صداتون رو شنیدیم. انشاءالله که دوستان گرامی هم بهره برده باشن. ازتون التماس دعا دارم.
ممنونم، محتاج دعا. خدا نگهداری.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. 10:47 دقیقه است. شما همچنان سلام زندگی رو میشنوید.
باید راهی یافت
برای زندگی را زندگی کردن،
نه فقط زندگی را گذراندن.
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن،
برای شب‌ها با آرامش خیال خوابیدن.
فقط یک راه داریم،
فقط یک راه داریم،
به خدا اعتماد کنیم. زندگی را
از نو بنگر،
از نو بنگر.
این را هم باش و ببین دنیا زیبا میشه، دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه. یه بهشتی بین من و دست تو فا میشه، همراه هم باش.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاس از همراهیتون. چهارشنبه ها در برنامه بخشی رو با نام پرونده فرهنگی داریم که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. سید محمد مهدی رکنی این بخش رو با صدای ایشون خواهید شنید و درباره کرونا است. بشنوید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه.
در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
مسببه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
من توی محدوده میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پرونده فرهنگی.
به نام خدا. سلام. با پرونده فرهنگی چهارشنبه 11 تیر همراه ما باشید. انگار دیگه برای همه ما عادت شده که ساعت 14 هر روز شنونده آمار مبتلایان و درگذشتگان و بهبودیافتگان بیماری کرونا باشیم.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، کردستان، گلستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هستند.
در حالی که به نظر می‌رسید با کاهش آمار درگذشتگان و مبتلایان بیماری کرونا تحت کنترل قرار گرفته، افزایش این آمار باعث نگرانی‌های شدید شد.
ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه.
یه سوال، چرا دوباره آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 بالا رفت؟ آیا این مسئله با عادی انگاری و عادی پنداری مردم و مسئولان رابطه داره؟ دکتر حریدچی، معاون کل وزارت بهداشت.
یه قسمتش مربوط به اینه که ما استانهایی که ابتلا نداشتیم مبتلا شدن، یه قسمتش هم اینه که وقتی به دلیل ملاحظات اقتصادی درست و به دلیل رعایت معیشت مردم مثل تمام کشورهای دنیا بازگشایی انجام میشه، متاسفانه عادی انگاری و عادی پنداری از طرف بعضی از مردم و بعضی از مسئولین به وجود اومده. نه الان از ما درخواست تعطیلی مدرسه و دانشگاه و اداره است، ولی تو این هوای شرجی ساحل شمال پره، پنجشنبه جمعه مسیر یه طرفه میشه، مجبور میشن به دلیل ترافیک.
متاسفانه این عادی انگاری باعث شیوع گسترده ویروس کرونا در برخی مناطق و مشکلات بسیاری در پذیرش بیماران به خصوص در شهرهای کوچک و کمتر برخوردار شد.
دیگه بیمارستانایی که برای معین مشخص کردن برای کرونا دیگه جا نداره کلا. این وضعیت یه وضعیت وخیمی شده. خیلی از جوانا دارن گرفتار میشن. هر چی التماس میکنیم، هر چی میگیم خواهش میکنیم، هر چی میگیم ترا با قرآن، ترا بی با حسین ماسک بزنید، مردم بیرون نیایید، مردم بیزنید، مردم اشتباه نکنید.
با توجه به آخرین تحقیقات و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، مهمترین راه برای اطمینان از عدم یا کاهش انتقال ویروس کرونا استفاده از ماسک. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت:
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست، که همه عزیزان باید اینو خیلی خیلی جدی بگیرن. ما اگه بتونیم از ماسک استفاده کنیم، به ویژه در مکانهای سربسته، در تجمعاتی که حضور پیدا میکنیم، قطعا میتونیم خطر انتقال بیماری رو بسیار کاهش بدیم.
خیلی از مردم به استفاده از ماسک اعتقاد دارن، ولی مخصوصا در ابتدای همه‌گیری کرونا و حتی هنوز در برخی از شهرها ماسک به سهولت و ارزانی قابل دسترس نیست.
امروز هم توصیه شد به وزارت صمت که ماسک ارزان به اندازه کافی در اختیار مردم گذاشته بشه که مردم راحت بتونن ماسک پارچه‌ای قابل شستشو در اختیار اونها باشه و مشکلی نداشته باشن، برای اینکه ما بتونیم از این مراحل به خوبی عبور کنیم.
چرا باید استفاده از ماسک به همگان توصیه بشه؟ آیا بهتر نیست فقط بیماران از ماسک استفاده کنن؟ دکتر مصطفوی، اپیدمیولوژی:
روزهای اول صحبت این بود که شاید مواد بی علامت کمتر از 10% بیماران باشن، امروز بیش از 1/3 بیماران ممکنه فرم های بی علامت داشته باشن و اتفاقا توصیه استفاده از ماسک ناشی از این هست که خیلی از افراد که فکر میکنن بیمار نیستن ممکنه بیمار باشن و در مراوداتی که در اجتماع دارن ممکنه که بیماری رو به بقیه منتقل بکنن. در نتیجه توصیه میشه که حتما در مخصوصا اماکنی که تجمعات عمومی وجود داره و فاصله گذاری اجتماعی خیلی نمیشه رعایت بشه، توصیه مؤکدی برای استفاده از ماسک.
از چه نوع ماسکی استفاده کنیم؟ این سوالیه که خیلی از مردم هنوز جوابشو نمیدونن. آقای دکتر حریدچی:
لازم هم نیست خیلی ماسک پیچیده، اصلا ماسک N95 پیشنهاد نمی کنیم. اگر تو وسع افراد هست ماسک سلایه معمولی، اگر نشد همین ماسک هایی که پارچه‌ای در خانه میشه دوخت.
متاسفانه طولانی شدن بیماری کرونا موجب خستگی مجموعه‌های درمانی شده و رعایت نکردن آیین‌نامه‌های بهداشتی بر خستگی نیروهای درمانی کشور اضافه می‌کند.
مجموعه‌های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه‌های درمانی خب تا کی، چقدر باید ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد.
من مهدوی هستم، از پرسنل بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، به همراه دو تا دخترام، دختر بزرگم روزیتا خلیلی ملکشاه پرستار بخش ICU و دختر کوچیکم رومینا خلیلی ملکشاه پرستار بخش اورژانس. ما خانوادگی در از شروع ویروس کرونا در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا تو این بیمارستان حضور داشتیم و از شما همه عزیزان خواهش میکنم عاجزانه که توصیه های بهداشتی رو جدی بگیرید تا بتونیم با همکاری شما این ویروس ملموز رو شکست بدیم و خستگی از تن همه همکارامون بیرون بیاد.
از هفته گذشته با اعلام دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، پویش استفاده همگانی از ماسک آغاز شد.
امروز خوشبختانه پویش استفاده همگانی از ماسک با هشتگ من ماسک میزنم در کشور آغاز میشه، که انتظار ما از همگان اینه که با هر دیدگاهی و هر نظری همکاری و همراهی در این کار بزرگ داشته باشند.
دوباره و چند باره باید تاکید کرد که بیماری کووید 19 فعلا واکسن یا درمان نداره. دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت:
باید بپذیریم که بیماری کووید 19 هیچ دارو و واکسنی فعلا برای این بیماری وجود نداره، اما این واقعیت هم باید بپذیریم که به راحتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک در بیرون از منزل میتونیم از ابتلا به این بیماری پیشگیری بکنیم و زنجیره انتقال این بیماری رو شکست بدیم.
رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی فقط بر عهده مردم نیست، مسئولان هم در این زمینه نقش خیلی مهمی دارن.
من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه موارد. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن.
با شرکت در پویش استفاده همگانی از ماسک، علاوه بر این که وظیفه شهروندیمون رو انجام میدیم و به زحمتکشان عرصه درمان کمک میکنیم، از خود و عزیزانمون در مقابل ابتلا به بیماری کرونا مراقبت کنیم. اگه درباره موضوع پرونده فرهنگی امروز نظری دارید، اون رو به سامانه 30553 پیامک کنید.
زندگی با غم و شادی میگذره، موندنی میشه فقط خاطره هاش.
سلام، زندگی فرصتی برای مهر ورزیدن.
روزای قشنگم از راه میرسن، توی حسرت گذشته ها نباش، توی حسرت گذشته ها نباش.
بسیار ممنون و متشکرم دوستان عزیز. بنده هم خواهش میکنم که حتما از ماسک استفاده کنید، همین ماسک های معمولی که وجود داره، کما اینکه در کشورهای دیگر دنیا هم از همین ماسک ها داره استفاده میشه. خیلی جلوی بیمار شدن دیگران رو هم میتونیم باهاش بگیریم. خیلی ممنونم، متشکرم. امروز از این گفتیم که دوست داشتید چه کسی رو مهمان خودتون کنید و ایشالله خدا توفیق مهمانی رفتن هم بده بهمون. اونم کجا؟ به مشهد مقدس بریم. میخوام که این لحظه ها شما هم دل به دل ما بدید و راهی مشهد مقدس بشیم. بنده هم که پس از برنامه انشاءالله به مشهد مقدس عازم هستم، نائب وزیر همه شما عزیزان خواهم بود. از همتون التماس دعا دارم، سپاسگزارم از همراهیتون. در دهه کرامت هستیم، آستانه ولادت آقا امام رضا علیه السلام و هممون در کشور عزیزمون ایران مهمان امام رضاییم.
شمس بلاد از سلام ای زائران هشتمین شمس بلاد، از سلام ای طائران هفتمین عرش خدا، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ماه، روز و شب با طلعت ربانی خورشید و ماه، می درخشد چون ستاره زائر این بارگاه، تا بسازد چل چراغی زنده تر از هر پگاه، زهره نشان شعله کشان پرتو این کهکشان، از عشق می گیرد نشان. گرد راه زائران را شسته عشق خادمان با جاله های بی امان چشم باران خورده شد پشت و پناه آسمان نظر سقا خانه کرده چشمه یه رنگین کمان مجد داد زامران را صاحبه کهکشان در لحظه معراج شام تا بیارد جرعه ای از چشمه آهونشان می نویسد نامشان را در بهشت جاودان.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی